نوار شماره 888 بی، قسمت دوم، کتاب آتش بدون دود، جلد ششم، هرگز آرام نخواهی گرفت. نویسنده نادر ابراهیمی.
افسر گفت: بر صورت این بخشدار جدید تا چند روز دیگه از راه میرسه، تضمین میکنید که اون رو اذیت نکنید و نرنجونید؟ دردی محمد جواب داد: خب معلومه که تضمین میکنیم، چه بهتر از داشتن بخشداری که با مرکز هم زد و بند داشته باشه، اما غیر ترکمن که نمیفرستید؟ بله. ربطی به من نداره، فرمانداری گرگان میفرسته. خب بهتره که غیر ترکمن نفرسته، چون ما اذیتش نمیکنیم، خودش اذیت میشه، ما صدمه بهش نمیزنیم، خودش صدمه میبینه، ما نمیکشیمش، خودش کشته میشه. میدونید که غیر ترکمنها بی جهت است و ترکمنها میترسن. مثلا آواز خواندن ما طوریه که غیر ترکمن با شنیدن اون از ترس پس میفته. بله، رضا شاه کبیر شما خودشون با لفظ مبارک خودشون فرموده بودن که اگر باز هم ترکمنها این صداها را از خودشون در بیارن، میدم تمامشون را اعدام کنن. ترکمنها باید بعد از این یا مازندرانی بخونن یا اصلا نخونن. افسر جوان سوار بود که آهسته از دردی محمد پرسید: اسم تو به من میگی؟ دردی محمد ناگهان جا خورد و رنگ باخت. اسمو میخوای چی کنی؟ پسر جون، برای روز مبادا میپرسم، اگر دوست داری بگو. روز مبادا؟ کدوم روزه پسرم؟ روزی که مبادا بیاد و دردمون از این که هست هم بیشتر بشه. دردی محمد، عبدی دردی محمد، حالا من برای روز مبادا میپرسم، اسمت چیه جناب سرهنگ؟ من ستوانم، نه سرهنگ، ستوان مهدی محمدی. وقتی دامادتو دیدی بو بگو که مهدی محمدی اینجا بود و بگو که چطور اومد و رفت و نگذاشت آب از آب تکون بخوره. دردی محمد صدایش را بلند کرد: ای فدای تو بشم مهدی محمدی، تو دامادم میشناسی؟ چرا زودتر نگفتی که پیش پات گوسفند قربونی کنم پسرم؟ چرا اول نگفتی تا حضورت جشن بگیریم سرهنگ؟ کامیون را افتاد. افسر جوان فریاد زد: با بخشدار تازه مدارا کنید، به صرف شماست. و نیامد که نیامد. بخشدار تازه را میگویم، هیچ بخشداری تا سالیان سال به اینچه برون نیامد، و اینچه برون هم دیگر اینچه برون نشد، و پلاز هم پلاز نشد. پلاز رفت، از میانه میدان بیرون رفت، به کل کنار کشید، ساکت که بود ساکت تر شد، تمام نیرویش را کشید روی زمین و هم برد به خدمت بچه هایش. از بام تا شام و چه بسا زیر نور ما، از شام تا بام روی زمین کار میکرد. همش دیوانوار، عاشق صفت، مغلوب خاک، اسیر رویش و بالش. زمینش نمونه بود، زیبا بود، پر برکت بود، علف هرز نداشت، خاک لخت نداشت، سنگ ریزه و کلوخ نداشت. اما در طول سالیان سال انقدر از دور برش ریخت و کم شد که فقط 6 جریبش باقی ماند. 6 جریب برای یک خانواده 5 نفری. بگذارید پالاز آقایلر را هم موقتاً تا 24 سال دیگر از گردونی حوادث قصه خارج کنیم. پالاز شد یک تکه زمین کوچک و یک گله کوچک و 2 تا گاو و چند تا مرغ و خروس و بوغلمون. پلاس شد مردی که فقط به خاک و بچه هایش می اندیشید. گندم و بچه هایش را روی چشم هایش پرورش می داد و با عشق چشم هایش حیاتشان را پاس می داشت. پلاس شد یک پارچه عصب، یک پارچه خشم، یک پارچه فشار و یک پارچه سکوت. بچه هایش را می پرستید اما با آنها بسیار کم حرف می زد. و گهگاه که به درد دل می نشست می گفت: دین و زمین، همین و همین، به این دو بپردازید، نه به هیچ چیزی دیگه. فکر آدم کشی و قدار کشی رو از سرتون بیرون کنید. حزب یعنی دکونی که رنج ادارش تو می کشی، سودش دیگری می بره. سیاست یعنی آلت فعل بدکاران جاه طلب شدن و خاک رو تباه کردن. و سرانجام رسید آن روزی که محمد پسر ارشد پلاز روبروی پدر ایستاد، گردن کشید و گفت: پدر، میدونی که در حق ما هیچ پدری نکردی؟ هیچ پلز سرخ برافروخته و لرزان سپید بوی و مؤدب جواب داد: چطور جرأت میکنی این حرف رو بزنی محمد؟ چطور؟ من ذره ذره زندگیم رو وقف زمین و فرزندانم کردم. من تمام روحم، تمام ایمانم، تمام قدرتم و همه هستیم رو به شما و زمین بخشیدم. اشتباه کردی پدر، اشتباه کردی، از همون اول اشتباه کردی. تو باید تمام قدرتتو تو راه مبارزه با ابلیس و با حکومت ظالم به کار میگرفتی، چرا که تا شیطان هست هیچ زمینی زمین نمیشه، هیچ فرزندی فرزند. تو به ما بزدلی یاد دادی پدر، تنهایی، پرت افتادگی، خودخواهی، خودباوری، خودگرایی. تو به ما یاد دادی که فقط به خودمون و به فکر خودمون باشیم، و این یعنی بدبختی، یعنی دناعت، یعنی جبن، رزالت، فساد و مرض. نه اون که گمون کنی پیروز شدی، نه اون که گمون کنی ما همونطور که تو میخواستی شدیم و موندیم. نه، ما بیدار شدیم، دونستیم که راهمون را عوض کردیم و به جای فکر کردن به خودمون، فکر کردن به درد مندان و رنج بران رو نشوندیم. اما درد کشیدیم تا از اونجا که تو میخواستی به اینجا که میبایست رسیدیم. درد کشیدیم، له شدیم، شرمساری و سرفکندگی و خفت تحمل کردیم. و تو پدر در حق فرزندانت جرمی نابخشودنی مرتکب شدی، چرا که در جهنم، در قلب جهنم خواستی که به اونها پرورش گل یاد بدی، حالان که گلهایی که در جهنم بروین هم جهنمی هن. پلاز 60 ساله نشست به گریستن و خون دل فرو بارید. کعبه نالید: پلاز، پلاز، پلاز خوبم، گریه مکن پلاز، بگذار من بمیرم، بعد از من گریه کن، روی خاک من گریه کن، من ظرفیت اون رو ندارم که تو رو گریون ببینم. پلاز فریاد بکش، بزن، بسوزون، دعا بخون، هفته ها و ماه ها بر سر سجده بمون، ماه ها در مزرعه کوچکت جون بکن، اسم مرا هم نبر، به یاد من هم نیافت، اما گریه نکن پلاز خوبم، پلاز شریفم، خواهش میکنم. کعبه آنگاه دوید به سراغ محمد که تازه از شهر آمده و فریاد کشید: نالایق، نالایق، تو دل بهترین پدر دنیا را سوزندی، تو خنجر نامردمی تو قلب مهربون ترین مرد صحرا فرو کردی، تو جاهلی، فاسدی، ساقطی، بدبختی، ناانسانی، بدمنشی، تو حق نداشتی، تو حق نداری، هیچ کس حق نداره حرمت پلاز منو نگه نداره، هیچ کس حق نداره مردی رو که گناهش و تنها گناهش ایمان سرسخت سرزنش کنه. هر کس که باشه من به جهنم میفرستمش. این مرد من، پلاز من، 30 سال، 50 سال، 5000 سال بر سر حرفش موند، دروغ نگفت، خلاف نکرد، خیانت نکرد، تسلیم نشد، وا نداد، گفت دین و زمین، سر این حرف زندگیشو گذاشت، شادیشو، اسمشو، آرامششو. اشتباه کرد؟ ای خاک بر سر اونها که تصور میکنن اشتباه کردن گناه کردنه. آهای مرده که پر مدعای تو خالی، با تو هستم محمد، اگر نری دست مقدس پلاز رو نبوسی، عذر نخوای، روی پاهای دردمند رنج کشیدش نیفتی و طلب بخشش نکنی، هیچ وقت نمیبخشمت و هیچ وقت به چادر فقیرانم که محصول 30 سال جون کندن پلاز اوجای یموتی روی زمینه راحت نمیدم. من اجازه نمیدم که با شوهرم کسی بلند صحبت کنه. آهای این چه برونی های بدبخت، آهای حق باز های صد دوز باز، آهای نوکران دیروز یشلی آیدین، امروز آلنی، فردای یک هوچی آشوب طلب دیگه. یادتون باشه که شوهر من خدای منه و به خدایی خدا قسم که هر کس با پالاز من مزاح کنه به روز سیاه می نشونمش. آهای مردم صحرا. پالاز غمگین، پالاز دل مرده، پالاز سرشار از مهربانی های سر به مهر، پالاز گنجینه دربسته جمیع شجاعت ها، پالاز خاموش، پالازی که هیچ کس در تمامی صحرا همانند او نبود، حدود 20 سال کنار زمین 6 جریبیش ایستاد و فریاد زد: من روی این زمین میمیرم، من روی این زمین میمیرم، اما کوچ نمی کنم، بردگی نمی کنم، سازش نمی کنم، خودفروشی نمی کنم، مردم فریبی نمی کنم، جنگ هم نمی کنم، جنگ من با خاک، فقط خاک. علی هر چند ماه یا چند سال یا چند قرن یک بار می آمد، با فروتنی و ادب بسیار پشت سر پالاز اوجا آقایلر می ایستاد و آرام آرام بسیار آرام می گفت: برادر خوبم، هزاران مرد مؤمن مثل تو به روز تو افتادن، با زمین کمتر، با چادر کهنه تر، با سفره خالی تر، با غم بیشتر، افسردگی بیشتر، اشک بیشتر، اینها فقط و فقط با هم بودنشون رهاییشون رو باعث میشه، با هم بودنشون آسودگیشون رو باعث میشه، با هم بودنشون شادیشون رو ممکن میکنه. نه، قبول نمی کنم. تو مثل شیطانی آلنی، تو خود شیطانی. حرفات خوبه، نتیجه عملی حرفات بده. بد با هم بودن آدم های دردمند کوهی از درد می سازه. از این کوه سیلاب درد راه می افته. این سیلاب در هم می کوبه، ویرون می کنه، می سوزونه و باز بر تعداد اونها که سفرشون خالیه، چادرشون کهنه است، بچه هاشون برهنه است، غمشون بیشتره، اضافه می کنه. آب اگر سر بالا می رفت، شاید این سیلاب به ستمکاران هم صدمه‌ای می زد. آب اما به فرودست تمایل داره و در فرودست فرودستان زندگی می کنن. برو علی، از روی زمین من، از کنار زمین من برو، اگر منو دوست داری. فقط گهگاه به بچه های من سری بزن و سلامت اونها را گواهی کن. همین. افسوس پالاز، افسوس. آلنی برا می افتاد، کوه غم بر دل بیمارش، و پالاز باز هم نرم نمی شد. بر می گشت لرزان نعره می کشید: آلنی، خون گلان در رگهای تو جاریه، کشتن به خاطر کشتن، جنگیدن به خاطر جنگیدن، خشونت به خاطر خشونت، تو بی قلب می جنگی گلان، به همین دلیل هم به راحتی بچه های مظلوم و مردم رو به کشتن میدی. در سال 26 مدرسه آیتکین بانوی خوبرو باز شد برای مدتی کوتاه. در سال 26 حمام اینچه برون آبش داغ شد برای مدتی کوتاه. در سال 26 مسجد اینچه برون مؤمن خستگان و دلشکستگان بیشمار و مؤمنان راستین و دروغین شد. در سال 26 دیدار میان آیلر، دختر بزرگ آقای افشار گومیشانی، و علی محمدی اتفاق افتاد. در ابتدا البته دیداری هم در کار نبود، برای یک لحظه روبروی هم قرار گرفتن، انگار کن که پهلوی هم. آیلر انقدر شریف بود که نگاه نکرد، علی انقدر نجیب بود که نگاه نکرد. دلشان که میخواست، جسمشان هم میخواست، اما این طور بار آمده بودند. آیلر خودش را کشید در پناه برادر. عاقبت آرتا گرفت و گفت: خب نگاه کنید به هم، نگاه کنید باطن هر دوتون خوب، خدا میدونه، ما هم میدونیم، میمونه ظاهر، باید ببینید و بخواهید، باید قبول کنید. آیلر پرده حسیر سیاه مژگان نرم از روی نگاه بالا برد و گونه هایش گل انداخت. علی گفت: از خیشان سلماز افسانه است و خواهر آرتا و یتمیش، نباید چیزی کم داشته باشه. از این گذشته من بیش از آن که دنبال صورت ترکمنی باشم، دنبال سیرت ترکمنی هستم. آرتا فریاد زد: مگر کوری مرد، جواهر کم زیباست؟ خدا زیباست و زیبایی رو دوست داره. نگاه کن مرد، نگاه کن، زیبایی نعمت الهیه و کفران نعمت گناهی بزرگ. علی خندید و گفت: بگردمتون که همتون مثل حمید. منظورش اینه که به دورتون بگردم. حالا این لفظ خیلی مختصر بگردمتون رو به کار برده که خیلی مصطلح نیست. بگردمتون که همتون مثل حمید، دین رو اونطور که میخواهید تفسیر میکنید، خدا رو اونطور که دوست دارید میبینید، اما من بی دین به تو میگم که خدای مسلمون هیچ چیز زشت نیافریده و نخواهد آفرید. زشتی مخلوق انسان و شیطان. خدای مسلمون هر آنچه آفریده از سنگ تا ستاره همه زیباست. چیزی اگر هست که ما اون رو زشت میبینیم، این ما هستیم که بد میبینیم، شاید بشری، شاید شیطانی میبینیم، از چشم نفس اماره میبینیم. و الا خدای تو مگر میشه که خلق کرده باشه و بد خلق کرده باشه؟ زشت، کج، نارسا، معیوب. بماند که تفسیر البته کار من و تو نیست، کار مجتهد و مفسره، اما در حد تعبیر حدیث هم بد تعبیر میکنی برادر. این حدیث ظاهرا قصد اون داره که بگه خداوند که مطلق زیباییه و به انسان اختیار داده که بر سر این سفره مطلق بنشینه، و یا از تهمنده فاسد و متعفن سفره شیطان چیزی به نیش بکشه، از انسان متوقعه که مرید و پیرو زیبایی یعنی خدا باشه، نه دنبال رو شیطان یعنی زشتی مطلق. حدیث برای مردم اومده، خطابش به مردمه و از مردم میخواد که از خلق زشتی ها، قبول زشتی ها، اطاعت زشتی ها که جملگی ملک اهریمنه، دوری کنن، به مبدأ آفرینش خود آویزون بشن و صرفاً در خط خلق زیبایی باشن، نه این که بگه چرت که بنداز و آفریده های خدا را به زشت زیبا تقسیم کنید و به زیباهاش نگاه کنید و به زشتهاش پشت کنید. مسلمان در جزء و کل طبیعت و طبیعتاً در جسم و صورت آدم به هر صورت که باشه هیچ وقت چیز زشتی نمیبینه. پس کل هستی الهی نعمته، نه بخشی از اون. و این که میگن کفران نعمت، به معنای اونه که انسان حق نداره دست به خلق زشتی ها بزنه و با هستی حق آفریدی تمام زیبا به مقابله بلند شه. به معنای اون نیست که اگر به دختران زیبا یکایک نگاه نکنی مرتکب جرم و گناه شدی. برادر جان، آرتا ماتش برد. آرتا و یتمیش علی را با واسطه می شناختن، نه مستقیم. شنیده بودند که دریایی است به خاکساری کویر، اما کنار این دریا ننشسته بودند و در پهنش قایقی نرانده بودند. آرتا از پی سکوتی طولانی آهسته و افتاده گفت: میگن تو طرفدار اشتراکیون هستی، اگر درسته پس اینها را از کجا میدونی؟ خدای ما را اینطور از کجا میشناسی و حدیث رو و تعبیر حدیث رو؟ یک سیاسی خوب اونه که مکتب خودش رو همونقدر دقیق و منصفانه و شریف بشناسه که مکتب حریف رو. اسلام شما همونطور که در مقابل آلنی نیست، در مقابل من هم نیست. ما اصولا جای دیگه ای هستیم و حرف دیگه ای داریم. بحث کفر دین بحث ما نیست، بنابراین حرف زدن از مکتب حریف هم بی خوده. خب رها کنیم برادر، گفتی نگاه کن، نگاه میکنم. این بار علی نبا اون نجابت قبلی، بل با گستاخی مبارزی که دل مسلط نگاه کردن دارد، با لبخند و گردن کج آیلر سر به زیر را خوب برانداز کرد که دیگر گل گونه هایش نسترنی نبود، سرخ آتشین بود. علی شیرین شاعرانه گفت راست میگی، گل نو شکفته را میمونه، در باغچه محبتم نگهش میدارم، از چشمه مهربانیهاش مهربانیهام آبش میدم، با خاک ایمانم بارورش میکنم، اونطور که تا پایان عمرم غم درون خونه و همسر یاغی نداشته باشه. اما درد دیگران تا بخواهی که چاره هم نیست. آرتا گفت در جا یک رساله عاشقانه شاعرانه نوشتی، هیچ حیا هم از ما نکردی مرد. خب باشه، ببینیم تا مدح حلال گفته ای، ببینیم تا مدح حلال گفته ای تا حرام. آیلر اینه علی، میخوایش بخواه، نمیخوایش بلند بگو تا گمون نبره که دیگران در تصمیم تو سهمی داشتن و زخم زبون از مارال عالی نشنبیم. آیلر با زبان نگفت، با شعر بهشتی نگاهش گفت میخوامش، گرچه خوب میدونم که دنگ ناچیزی از مردان سیاسی به همسرانشون میرسه. عاقبت سدی شکست و فرو ریخت. علی و آیلر بی صدا به سفر رفتن و این اولین و آخرین مرخصی استحقاقی تمام عمر علی بود که از آن استفاده کرد. آیلر ایران را دید و دید که صحرا کنجی از ایران است، کنجی محبوب و بی بدیل. در سال 26 صدها بار صدای فریاد نوزادان ترکمنی که پا به عرصه هستی نهاده بودند در سراسر صحرا پیچید که هر یک می گفتند حالیا من همچون سیلی آبداری به گوش ستمگران تا بدانند که هرگز جهاد به خاطر عدالت به نهایت نمی رسد مگر آنکه آخرین ظالم به زانو درآید و هرگز برای ستمگران آرامشی و خواب راحتی و عیش بی دغدغه‌ای نخواهد بود تا دم مرگ آخرین ستمگر. و از میان این نوزادان نام چند تن را در این لحظه ناگزیر باید برد: تایماز فرزند دوم و پسر اول مارال و آلنی آقویلر، آیدا دختر و فرزند دوم باغداگل و یماق، بلوت پسر و فرزند دوم پالاز و کعبه، سچلی و ارپچی. پیش از این در همان روزهای پرواز ارپچی به سوی رزمگاه سیاسی صاحب دختری شده بود به نام آیسن. در زیر نویس آورده شده است آیسن یا آیسن، یعنی مثل ماه هستی، مهگون، محسن. پایان زیر نویس. الله تنها فرزندی را که از آیلر نازنین داشت گاه آلنی می نامید، گاه توماج و گاه توماج آلنی. سال 26 در انتظاری کند سرشار از دلهره می گذشت. همه از همه سو بزخو کرده بودند، همه آماده پرش بودند. گرگ پیر دندانهایش را با سنگ توحشی تاریخی تیز می کرد. در سال 26 قوام السلطنه رأی اعتماد خواست و در متن حیرت ملی تقریبا هیچ وکیلی به او رأی اعتماد نداد. قوام با آن ید بیزایش و آن بازگرداندن آن آذربایجان به مام دل مرده وطن و با آن سد استواری که بر سر راه پاره پاره شدن ایران بسته بود، در یک لحظه
بی پشتوانه ماند و گیج و حیران استعفا داد. اما با همون لبخند عبوس سنگی خاص ناخدایانی که کشتی را همیشه به ظاهر آنگونه که میخواهند هدایت میکنند، مصدق سلطنه و حکیم الملک نامزد نخست وزیری شدند. شاه نخستین قدم را در راه طولانی و رنجاور ایستادن در مقابل مردی که لجوجانه بود تکرار میگفت شاه باید سلطنت کند نه حکومت برداشت و به وسیله نوکر بسیار جوان خود اسدالله خان علم برای وکیلان مطیع خود پیام فرستاد که ما آقای حکیم الملک را شایسته تر می دانیم و حکیم الملک آمد. در سال 26 جنبش بزرگ دانشجویی دانشگاه تهران آهسته و در خفا پیریزی شد و شکل گرفت. دانشگاه نیز آماده پرش می شد. ملی ها، چپ ها، مذهبی ها، جامعه گرایان نوابسته به روسیه و اقلیت های سیاسی بلا تکلیف می کوشیدن که آن جنبش تازه پای دانشجویی را زیر سلطه و نفوذ خود بیاورند و نگه دارند. حکومت در میان دانشجویان جاسوسانی کم توان و بدروحیه داشت. دکتر آلنیا قویلر وقتی در خیابانهای دانشگاه تند اما با وقار و در خود و استوار قدم برمی داشت، کسان بسیاری بودند که می دانستند و زیر لب می گفتند که او یکی از مهرهای اصلی جنبش است و یکی از خطرناکترین مهرها. افسانه می آورد و میل مردم ساده دل به ساختن افسانه های نوید دهنده بسیار است. دکتر مارال آقویلر که می آمد تا دوشنبه را با آلنی بگذراند، اگر چشم می گرداندی می دیدی که تعداد بسیاری از دانشجویان پشت پنجره های دانشکده هایشان پنجره به پنجره گرد می آیند تا این دو یاغی جذاب، دو تفنگ کش حرفه‌ای، دو پزشک کاردان، دو رهبر سیاسی جوان، دو آشوبگر مبتر و زوجی بسیار آرام و مهربان را در کنار هم ببینند و به رؤیاهای خوش طولانی فرو روند. همه آنها که زمانی می‌خواستند در منش و روش رقیب آلنی باشند، حال به این رضا داده بودند که رفیق او باشند، زیر سایه او، در کنار او و قدری هم مقلد او، گرچه تقلید از آلنی و مارال ممکن نبود. در سال 26 محمد مسعود مرد صاحب بی‌پرواترین قلم روزی نوشت پول پالتوی پوست اشرف همشیره شاه را چه کسی داده است؟ و صبح دیگر در تاریک روشن سحر سر پرشورش را گلوله های نوکران اشرف همشیری شاه سوراخ سوراخ کرد. این مسئله و فرصتی بود برای جنبش دانشجویی تا قدرت خود را در عرصه اقدام و عمل بیازماید. نفت هم البته مسئله بود، استبداد هم، وابستگی به بیگانه هم، حکیم الملک هم، فقر هم، گرانی هم، ده ها مسئله دیگر هم. رهبری اتحادیه دانشجویان تشکیل جلسه داد برای برپایی یک تظاهرات آرام. آلنی هرگز در چنین نشست هایی حاضر نمی شد. نمایندگان و طرفداران او بودند که از جانبش سخن می گفتند. خودش ذمه گذاشته برای نماینده تا نماینده خونده بشه، نمیدانم چرا. نمایندگان و طرفداران او بودند که از جانبش سخن میگفتند بدون اشاره به نام او. عده‌ای از رهبران اتحادیه اما میدانستند یا چنین باور داشتند که تعدادی از افراد تند و قاطع رهبری وابسته به سازمان سیاسی آلنی آقویلر هستند. مسیر حرکت تظاهر کنندگان از دانشگاه تهران تا میدان بهارستان جلوی مجلس شورای ملی معین شد. زمان حرکت 2 روز بعد از ساعت 9 صبح تا ظهر. شعارها مشخص شد، سخنرانها انتخاب شدند، انتظامات تقسیم شد. در صورت تهاجم ماموران انتظامی، دانشجویان میبایست که بر زمین بنشینند و هیچ حرکتی نکنند. بیم باران هم بود، سرد بود، دل بسیاری از مردم وطن و هوای بسیاری از نقاط وطن را میگویم اواخر آذر 26 بود.